مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، حامد رضا مهتدی هستم، رادیو سلامت و اینجا عشق کتاب. حالتون، احوالتون، اوضاعتون، روالتون روبراهین؟ خدا رو شکر کیفتون کوکه و دماغتون شاق. حال کتابای نخوندتون چطوره؟ حال کتابای خوندتون اما منتظر دوباره تبرقتون چطوره؟ حال فنجانهای چایی که منتظرند تا لذت خوندن شما رو به تماشا بنشینن و جانتون رو گرم کنن چطوره؟ امیدوارم که حال نوشتن و خوندنتون خوب باشه، حال عشقتون، حال کتاباتون عالی باشه و با من همراه بشید در برنامه عشق کتاب. راستیت ماجرا اینه که ما یه وقتایی تو زندگی حواسمون نیست که چقدر حواسمون نیست. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی گداری حتی از ذهنمون میره که میزان حواسمون جمع نبودن ها رو بشموریم. تو اینجور مواقع توصیه من به عنوان رفیق شما در عشق کتاب اینه که ترمز دستی محترم زندگی رو بکشید یا لااقل یه نیش ترمز کوتاه بزنید و اطرافتون نگاه بکنید و ببینید چه صحنه‌های بدیعی رو رد کردید و چه چیزهای شگفت‌انگیز رو از دست دادید. در گوشی اگر بخوام بهتون بگم، یکی از کارهایی که کتاب با شما میکنه اینه که نیش ترمزی در سرعت زندگی شما میزنه، پنجره ای رو باز میکنه و به شما نشون میده که وای چه صحنه‌های شگفت‌انگیزی بوده و ازش بی‌خبری. اینجا عشق کتابه و من با افتخار در خدمت شما هستم. راجع به این که حواسمون نیست که چقدر حواسمون نیست، براتون یه تحفه دارم و یه هدیه. کتابی که قرار امروز براتون در عشق کتاب معرفی بکنم، نیم نگاهی یا ای بسا نگاه خوبی به این موضوع رو ماجرا داره. اگر عاقل باشم بدون اینکه درباره کسی یا چیزی ناراحت شوم، فقط نظاره می کنم. من که هستم که بخواهم دنیا را روی شانه هایم حمل کنم؟ این جمله فوق‌العاده خوشمزه از فصل دوم کتابیه که می خوام براتون معرفیش کنم. کتاب الان مقابل منه و این کتابی که در دست دارم چاپ هفتم کتاب محترم برف در تابستانه. برف در تابستان نوشته سایادویو جوتیکا و ترجمه آقای نیما قربانی، کتابیه که شما رو به شدت با کلی تشدید روی دال به درون خودتون و نگاه به درون خودتون دعوت میکنه. اجازه بدید به یه نمایه و یه راهنما از این کتاب شما رو مهمان کنم که پشت این کتاب محترم چاپ شده. برف در تابستان اندیشه های انسانی پر از درد، امید، رنج، تنهایی و شادکامی است که بر اثر پرورش به هوشیاری و تمرین نظاره‌گری خود و زندگی درکی بس ساده و عمیق یافته است. اندیشه های این کتاب محصول به هوشیاری وی در فرهنگی متفاوت از ماست، اما درکی انسانی و خواندنی دارد. گزیدگوهایی موضوع محور است و گاه چنان ساده می نمایند که ارزش برخی از آنها را تنها ذهنی می یابد که بهوش است و از رویدادهای ساده زندگی بر اثر پیچیدگی های غامز واکنش های ذهنی به سادگی گذر نمی کند. به طور خلاصه اگر بخوام بگم این کتاب قراره با شما و ذهن شما چه کار بکنه، باید به شما بگم که این کتاب شما را دعوت میکنه به نظاره کردن و نگاه کردن موضوعات پیرامون به ساده ترین شکل و هوشیارانه ترین صورت. یه اصطلاح خیلی باحال داره به اسم به هوشیاری که من توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید، لذت ببرید و استفاده کنید. چند تا جمله از این کتاب رو برای شما خواهم خوند. اسم کتاب چشم، برف در تابستان، نوشته سایادویو جوتیکا و کتابی که من در دست دارم ترجمه جناب نیما قربانی است. صدای دنیای وحشی را می شنوم. بالاخره مجبورم این حقیقت را بپذیرم که ذاتاً معتکفم. درباره دنیا به اندازه کافی می دانم. آن را به حال خود می گذارم. آیا جایی را که در آن برای باقی عمرت شاد و خوشنود باشی پیدا کرده ای؟ من هنوز چنین جایی را نیافتم، اما امیدوارم روزی بیابم. به یمانم هر جایی موقتی است. بهتر است یک جای موقتی ساکت و پرت داشته باشی. امیدوارم.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه.
یه سری داستان هایی تو ذهنم میامد، یه سری تصاویری میامد، یه سری موقعیت هایی میامد، فکر میام اینا رو تعریف کنم.
به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، یک شنبه ها 16:30 رادیو سلامت.
شنونده های محترم عشق کتاب، در یک بعد از ظهر به تابستان میماند طور بهاری در خدمت شما هستیم با یکی از جذابترین بخش های برنامه‌مون. من خودم دوستش دارم چون بسیار یاد میگیرم و بسیار کیف میکنم. امیدوارم شما به قدر بنده کیف بکنید و به غایت بهره ببرید. این دفعه بنای گفتگومون در عشق کتاب با یه موجود عجیب غریب، با یه آدم حسابی درست درمون در عالم کتاب، البته من فقط نویسنده نیست، نمایشنامه نویس هم هست و کلی کارهای باحال دیگه هم کرده، به نام نامی جناب آقای محمد طلوعی. محمد جان طلوعی سلام، بعد
سلام
از ظهرت بخیر.
هم خدمت شما هم شنوندگان، امیدوارم که در این ظهر بهاری کمی رغبت داشته باشن، چون رغبت بهار شیرینه دیگه.
قبول دارم خیلی زیاد. من اردیبهشتم خیلی خوب نبود، ولی تلاش میکنم بهترش کنم. شما چی کارش میکنید؟
ناصر دیشون یه روزنویسایی داره در یه سالی فکر میکنم دیگه در اواخر عمرش راجع به اردیبهشت میگه رخبوه شکوفه ها خیلی ترکیب جذابی بودن.
دوستش داشتم. آره ناصرالدین شاه هم اگر همه کار میکرد غیر از شاهی باور کن موفق بود،
تر بود. آره
آره من به خدا موافقم که خیلی موفق تر بود. یعنی
بعضی از آدم ها همینه دیگه،
اشتباه آدم های هنرمند اشتباهی برن که مستر. آره
این ترکیبی که ساخته به نظرم فوق‌العاده است دیگه.
آره بهبوهه شکوفه ها خیلی به نظرم نوآورانه و خوشمزه اومد.
بعد فکر کنید 125 سال پیش در فارسی.
آره
البته میفرماید که تهران شکوفه هاش تموم شده، تجدید در بهبوهه شکوفه هاست.
بله دستشو هم درد نکنه.
بین تهران تجریش انقدر بوده که میتونسته یه جای فصل تموم بشه یه جای دیگه شروع بشه.
خودت اردیبهشتت چطوره آقای طولویی عزیزم؟
عرض کنم خدمتتون که سعی میکنم در این بهبوه شکوفه ها دوام بیارم دیگه. من یه هفته پیش رفته بودم کردستان برای دوچرخه سواری. به نظرم امسال خیلی سال کم آب و خشکی خواهیم داشت. از همین الان به نظرم زنهارشو باید برای صرفه‌جویی داد، نذاریم برسیم به مثلا تیر و مرداد و اینا بعد آب قطع شه. فکر کنم از همین الان باید مراقبت کنیم، خیلی سال خشکی است احتمالا برای ایران.
همینطوره، فکر میکنم منم سال خشکی پیش روست. البته امیدوارم که طبع شما همچنان دچار ترسالی باشه. یه خورده راجع محمد طلویی گپ بزنیم و محمد طلویی با نوشته هایی که خودت میگی محمد که از ادبیات کلاسیک بیشتر بهره میبری نه؟
اینطوری که من یک نویسنده بالاخره کلاسیک محسوب میشم، از خیلی کودکی وارد خوندن شدم و اتفاقا از ادبیات کلاسیک شروع کردم خوندن. حالا به اتفاق و وقت و اقبال اینطور نبوده که خودم فهمی داشته باشم برای انتخاب، یا در خانواده فرهیخته و فرهنگی بزرگ شده باشم که مثلا چه میدونم خانواده به من اشاره کرده باشن. از وقت و اقبال پدر مادرم هر دو معلم بودن، بنابراین وقت بیکاری من میذاشتن کتاب خونه کانون و من هم در کتابخونه کانون اینجوری بود که ردیفی کتاب میخوندم دیگه. یعنی مثلا به کتابدارو میگفتم چی بخون، میگفت حالا خیلی هم نمیدونم، از الف شروع کردم تا یا خوندن. پس حالا
چه باحال،
بخت اون موقع هنوز کتابخونه کانون تصفیه نشده بود و کتابها خیلی عجیب، مثلا چون از مجموعه شعر کانون فروغ فرخزاد تو این کتابها بود تا مجموعه شعر میمازاد که همشون در واقع تولیدات کانون پرورش فکری بود. و میشد یک چیزهایی رو بی ربط در یک سن کمی خوند که الان خب خیلی سخت و نشدنیه دیگه.
چند سالتون بود محمد؟
میتونم بگم که آره به صورت غیر سیستماتیکی کلاسیک بار اومدم و با ادبیات کلاسیک شروع کردم.
چند سالت بود محمد؟
من 7 سالگی عضو دفتر پرورش استعدادهای کانون بودم، ولی این چیزی که الان براتون تعریف کردم دیگه 9 سالگی و 11 سالگی من چون کم زودتر خوندن نوشتن قبل از مدرسه خوندن نوشتن یاد گرفته بودم، خیلی زود به همین دلیل پدر مادر معلم.
آره می‌خواستم همینو بگم الان نه این اصلا این یه اپیدمی و یک فراگیری و یک شیوع بین، چون آره من خودم پدر مادرم معلم بودن خب، یعنی دقیقاً همین اتفاق برای منم افتاده. یه فراگیری بین بچه‌های آره
درس خون تعقیب درس خونی داشتم، نتیجه این شد که یکم زودتر هم خوندم بلد بودم، هم نوشتم بلد بودم، هم زودتر مدرسه رفتم. از این اتفاقایی که فکر میکنم تو نسل ما خیلی طبیعی بود. الان پدر مادرم مواظبت میکنن و چقدر کار خوبی میکنن که نگران این نیستن که بچه هاشون نابغه نشن، ولی اینطور بود که در کانون پرورش فکری مجبور بودم که کتاب بخونم برای اینکه تنهایی خودم پر کنم و خیلی هم با ادبیات کلاسیک شروع شد دیگه. شعر خوندم اونجا از این کار.
تو شعرم میگی محمد؟
میگفتم به این که در بر هر پسر و دختر نوجوان ایرانی واجبه که در یک دوره از سنشون شاعر باشه.
چقدر خوب بود، چقدر خوش گذشت این جمله تو به من. یعنی تو میرفتی در کتابخانه کانون شنا میکردی که تنهایی تو پر کنی لای کتابا؟
بله یعنی بیشتر اینطوری، چون میگم من یک پدر مادر معلمی داشتم، البته یک خواهر خیلی گودی هم داشتم که اونم عضو کانون بود و تو کتاب واقعا میتونم بگم کودکیم در کتابخانه کانون واحد خمیران زاهدان در رشت گذاشته و خیلی هم من خوش گذاشته. یکم هم پوز اینجوری داشتم که من کتاب مثلا ردیف دال خوندم تموم شد الان رسیدم به ره مثلا اینجوری.
چه باحال. یه نمیدونم جایگزین نوستالژی چی میشه محمد، خب ولی میخوام تو رو ببرم یه جایی که بعد حالتو بپرسم. من یه حسی دارم نسبت به بوی کتابخونه یا بوی کتاب فروشی، میخوام ببینم که چقدر این حس من با حس شما مشترکه. آیا چیزی رو به خاطر تو میاره این بوی کتاب فروشی یا بوی کتابخونه؟
واقعیتش اینه که من خیلی با اون آدمایی که کرم کتابند به معنای این که مثلا کتاب رو باید چاپ یک بخرن یا سالم نگه دارن یا اینها فرق دارن.
زاویه داری اصلا باهاشون؟
اصلا نه، کلن آدم آرشیویستی نیستم، یعنی اینجور نیستم که چیزی رو جمع کنم نگه دارم برای اینکه مثلا بعد بتونم بهش پوز کنم یا مباهات کنم یا خوشم بیاد. معمولش اینجوریه که من هر کتابی رو که خوشم بیاد میبخشم، یعنی از هر چیزی که خیلی دوستش داشته باشم حتما به اولین دوستی که لایقش بدونم میبخشمش، برای اینکه اونم در اون خوندن و شعف شریک باشه. به خاطر من خیلی کتاب کوچکی دارم، یعنی تعداد کتاب هایی که نگه داشتم خیلی کمه و اکثرا کتاب های مرجعه. ولی هر کتاب مثلا اگه یه کتابی بخونم امروز دوست داشته باشم حتما فردا ندارمش، چون به یکی بخشیدم که بخونتش.
آها، مثل این ماهیگیری ها هست که بگیر و رها کن، لذت خوندنش رو تجربه میکنی و میبخشی میره.
خیلی این مدلی هم. آره ولی
چه خوبه، دوستش دارم.
معنیش این نیست که این خوبه یا
نه. نه من دوستش دارم، حالا به کسی دیگه هم کار نداریم، ولی تو گفتگو دو نفره اون من دوستش دارم.
آره،
یعنی به نظر این کتاب خوب، کار خوبی
دوستش داشتم حتما بخشیدمش، اینجوری نیست که نگهش دارم.
اون در همون 7 یا 9 سالگی که داریم ازش صحبت میکنیم و راجع به محمد طولی گپ میزنیم، اگر بخوام ازت بپرسم که یک کتاب رو نام ببر برای من که یهو در زندگی محمد 7 یا 9 ساله درخشیده بدون این که فکر کنی، کدوم کتاب میگی؟
من یه چیز کوچولویی راجع به این نوشتم و خیلی هم دوست. یه کتابی هست از الکساندر دومای پدر به اسم جوزف بالسامو که این البته جزو کتابایی که در کتابخونه میخوندم نیست. این کتابیه که مادرم میخوند و یک مجموعه رمان پرفراز و نشیب 1001 شبی بود که حول شخصیت یک آدمی به اسم جوزف بالسامو میگشت که این مثلا آدم اهل جادویی بود و در بحبوحه انقلاب فرانسه کارهایی میکرد و علیه نظام حاکم میکوشید و از این ماجراها که حالا با جزئیات ماجرا یادمه. ولی من این کتاب خیلی دوست داشتم و یک مجموعه چند 20 و چند جلدی بود، شامل خود کتاب جوزف بالسامو و یه چیز دیگه دنبالش بود به اسم قررش طوفان. اما اگه یک چیزی بخوام بگم که تو همون سن برام جذاب بود، یعنی اون مجموعه داستان خیلی هم رو من جادوش بعدها تاثیر گذاشت در داستانگویی در نوشته‌های خودم، اما یک داستان رئالیستیکی بود به اسم پولینا چشم و چراغ کوفایه که از کتاب های کانون بود، یعنی چاپ خود کانون بود. الان نه اسم نویسنده یادم میاد نه اسم مترجم، اما این یکی از اون چیزایی بود که خیلی دوست داشتم تو اون سالها.
محمد تو چقدر به کتاب پناه میبری؟
راستش من یه دوره اصلا یک هشتگی در نوشتم راه انداخته بودم به اسم پناهگاه کتاب و هی احساسم این بود که بالاخره ما از هر چیزی در این زندگی زله بشیم، از دورانمون، از نمیدونم پول در نیاوردنمون، از زن زندگی بچه، از هر چیز اینا زلده بشیم، آخر سر اون جایی که میتونیم بریم توش سنگر بگیریم کتاب دیگه. خیلی واقعا به این معتقدم، حداقل برای اونایی که کتاب خون بودن در برهه‌ای از زندگیشون میدونن که چطور میشه در کتاب پناه گرفت و جای آدمهای دیگری زندگی کرد و از این موج بلای زندگی واقعی رهید.
چقدر کتاب روشن کرده راه تو.
من بگم که شاید این لذتی غیر قابل توصیف و غیر قابل انتقال. اگر شما یک وقتی در زندگی اینو مزه کرده باشی دوباره سراغش میده، اگه نکرده باشی کسی نمیتونه شما رو تشویق کنه.
جزء وجدانیاته.
آره، برو تو کتاب مثلا پناه بگیر. یه مفهومی توی ادبیات هست که آقای ارسطو توضیح میده به معنی کاتارسیس. این کاتارسیس رو بارها تو فارسی اومدن معنی کنن، از ابن سینا تا حالا اشتباه کردن یا کامل توضیح ندن، چون همش دلشون می‌خواسته یک کلمه معادل این کلمه بذارن که تمام اون معنا رو داشته باشه. ولی معنای واقعی کلمه کاتارسیس یک چیزی است در این جمله، تشفی خاطر از اینکه جای قهرمان هستیم یا نیستیم. خیلی وقتا از اینکه یک قهرمانی عذاب میکشه در طول داستان، ما چون در نقطه امن خواننده نشستیم لذت میبریم، همونطور که گاهی از این لذت میبریم به خودمون رو جای اون قهرمان میذاریم و قهرمانی هاش رو انجام میدیم. یعنی لذتی که ما از خوندن میبریم گاهی از اینه که آن بلاها و فجایعی که سر قهرمان نیومده بر ما هم نیومده، اون ببخشید اون چیزهایی که بر او حادث شده بر ما حادث نشده. به خاطر همین این مفهوم پناهگاهی که تو ادبیات راجبش صحبت میکنیم خیلی وقتا از اینه که تو میتونی از گردباد بلایا فارغ بشی، یه گوشه بشینی، بدبختی بقیه رو ببینی و چون خودت الان داری خوشبخت‌تر زندگی میکنی احساس بهتری پیدا کنی.
چقدر خوب بود این محمد، خیلی لذت بخش بود. راست میگی، در نقطه امن خوانندگی نشستن و نگاه کردن اینکه هر چی بلا و مصیبت سر قهرمان داستان داره میاد، خب حال میده دیگه، بالاخره یکی پیدا شد اما بدبخت‌تر باشه.
کاتارسیس توی هنره همیشه اینجوری نیست که من دلم میخواد اون قهرمانه باشم که بر فجایع چیره میشم و آخر سر که بدبختی زنده میمونم. اونی که میگیرنش و مثلا در یک معدن زغال سنگ بر اثر ریختن آوار بر سرش میمیره هم تماشا میکنم و جای اون نیستم، اما میتونم این تجربه دست دورو داشته باشم، گاهی لذتناکه دیگه.
آره موافقم باهات. من اگه ازت بخوام که به هم بگی چقدر به کتاب خوندن امیدواری و چقدر به کار فرهنگی کردن امیدواری و چقدر این کار رو آرامش بخش میدونی برای روح خودت، چه جوابی من خواهی داد؟
راستش من به تغییر دادن دوروبرم خیلی امیدوارم. یعنی اگه بخوام راجع به خودم یک وصفی داشته باشم، خودم آدم تغییر دهنده میدونم. حالا نه این مقیاس کلان پیغمبری که جهان رو زیر و زبر کنم، حتی به اندازه یک وجب از اطراف خودم رو بتونم بیل بزنم خوشحالم میکنه و فکر میکنم هیچ چیزی از این احساسی که دارم، این میل به تغییر دادن جهان به سمت نیک، جز در کتاب حاصل نخواهد شد. اینا رو نبازم با همین کلمات و قلوم به سلوم به اینطور میگم خدمتت که شاید برای شنونده هام معنا پیدا کنه. به نظرم همه این کارها، افعالی که ما در جلوت انجام میدیم، از پست اینستاگرام گذاشتن تا با صدای بلند خودمون رو فریاد زدن، یک واکنش عاطفی به لحظه اکنون. و همه آن چیزهایی که در خلوت انجام میدیم، وقتی بدون تماشا چی کاری انجام میدیم، وقتی بدون اینکه کسی ما رو ببینه فعلی از ما صادر میشه، اونجا محل تغییره. و خلاف بسیاری از رشته های دیگر هنر، ادبیات آنجاست که در خلوت بر روح من تأثیر میذاره، بر روح شما تأثیر میذاره. من بدون اینکه مخاطبی داشته باشم، بدون اینکه تماشاچی داشته باشم، کلمات رو میخونم و این کلمات بر روح من خنج میکشه، من رو تبدیل به آدم دیگری میکنه بدون واکنش های دنیای امروز. خاطر همین همچنان فکر میکنم نوشتن آخرین راه تغییر دادن دنیاست.
و خوشحال شدم که این بعد از ظهر رو با تو قسمت کردم محمد، و خیلی ممنونتر خواهم بود اگر که با عشق کتاب همراه بمونی و یه وقتایی یه سری ولو کوچیک به ما بزنی، با هم گپ بزنی و انشالله تو این برنامه بیشتر داشته باشیمت.
قربون شما، منم خیلی خوشحال میشم.
سلامت بشید، قربونتون برم. با محمد طلویی گپ زدم و خوشحال شدم که بهبوهه اردیبهشت ماه رو با او تجربه کردم. ممنونم ازت محمد و خدا نگهدارت.
قربون شما و خدا حفظتون.
ممنونم که با عشق کتاب همراه بودی. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
در خدمت شما همراهان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. برنامه‌های بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و ممنونیم که با صدای سلامت همراه هستید.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 122 قانون اساسی. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر مجلس شورای اسلامی مسئول است.
قانون اساسی میثاق ملی.
توانای سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم نی بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدن شدم واصل واصل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم شدی سنم آن آگهان به شب تار من شما حسنان بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم
فلیفیای محرام تند آتشی
فلیفیا نوش جون خودتو با آتیش بکشن
محرام خوشمزه و خوشنام
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید.